بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به نام صاحب خرد و اندیشه. من خیلی مقدم هستم در ارتباط با درس مدیریت و اندازه‌گیری عمل کرد. فکر میکنم این جلسه آخریه که جلسه موده هست من خدمتون هستم. اگر دوستان یادشون باشه، مباحث آخری که با شما صحبت کردم، با شما عزیزان، بحث مدیریت عمل کرد بود و اگر باز حضور ذهن داشته باشید، یه فلشبک بزنم به جلسه قبل، به انتهای جلسه قبل. گفتیم که اگه یادتون باشه، به تشبیه آقای برنارد مار گفت که مدیریت عمل کرد مثل سفر با یه قایقه. شما سفر رو تنها در صورتی آغاز میکنید که مقصد سفر مشخص باشه، یعنی شما هیچ سفری رو بدون مقصد نخواهید داشت و در واقع تمام افراد حاضر توی اون قایق برای یه مقصدی هن. یا برداشت‌های مختلفی هم دارن از مقصدشون و در ضمن برای رسیدن به مقصد غالبا شما نیازمند به یک نقشه مشخص و دقیق هستید. که اینو ما اگه یادتون باشه گفتیم که در بحث مدیریت عمل کرد بهش میگن برنامه ریزی و راهبرد. پس از اون که مثلا شما بندرگاه رو ترک میکنید، مدام باید به بررسی موضوع پردازید که آیا به لازم مکانی و زمانی طبق نقشه حرکت کردید. اینو بهش میگن اندازه‌گیری عمل کرد، اگه یادتون باشه تو مباحث قبلی صحبت کردیم. حالا چنانچه مطابق نقشه حرکت کردید، باید به مسیر خودتون ادامه بدید دیگه. در غیر این صورت شیوه و نحوه حرکت خودتون اصلاح میکنید. اینو بهش میگن، گفتیم، طراحی و اقدام، بهبود هم میگن، و اونها رو به کار میگیرید. این عمل اونقدر تکرار میکنه تا انشالله به مقصد برسید. پس این بحث مدیریت عمل کرد است. اما از اینجا به بعد میخوام باز توضیح بدم. آقای برنارد مار اعتقاد داره که سه مرحله اصلی برای مدیریت عمل کرد در سازمان رو لحاظ میکنه و پیشنهاد میکنه که این سه تا رو انجام بدید. حالا عرض میکنم خدمت شما، یعنی سه تا گام رو میگه انجام بدید. میگه ابتدا شما نیاز دارین که موضوعات و اولویت هایی که برای سازمان مهمه رو مشخص بکنید و روی اون توافق بکنید. حالا باید بعد از اون، میگه باید به جمع آوری اطلاعات بپردازین تا مشخص بشه که آیا مطابق برنامه جهت دستیابی به اولویت ها حرکت کردید یا نه. در انتها آخر میگه نیاز دارید تا از اطلاعاتی که جمع آوری شده به یک بینش خاص برسید تا موجبات بهبود عملکرد رو فراهم کنید. میگه این بهبود از طریق یادگیری و توانمندسازی رخ میده. مثل میمونه که شما میخواهید یه قسمتی از عضلات رو قوی کنید. مثلا آقایون مثلا خیلی دوست دارن بازوهاشون رو قوی بکنن، مثلا دمبل میزنن. خب اینو باید توانمندش کنیم دیگه، یعنی باید باش کار بکنیم. یا خانوما مثلا دوست دارن که لاغرتر باشن، خب بایستی خودشون توانمند بکنن. اصلا خود این زندگی خود ما هم در بهبود عمل کرد تاثیرگذار هست. اینجا ما سه تا گام رو داریم، ما این سه تا گام رو راجع بهش صحبت میکنیم و چون آخرین جلسه هم هست. گام اول بحث شناسایی و توافق بر روی اولویت هاست. گام دوم جمع‌آوری اطلاعات صحیح مدیریتی و گام سوم یادگیری و توانمندسازی بچه‌ها. بیام رو گام اول، شناسایی و توافق بر روی اولویت ها. خب در این گام، یعنی توی این قدم اول، بایستی پیامدهای حاصل از اقدامات سازمان و خروجی هایی که اونها رو پدید میاره مشخص بشه. از طریق ترسیم یک نقشه استراتژی، راه دستیابی به اون نیز پیدا بشه. نقشه استراتژی چیه بچه‌ها؟ اصلا استراتژی چیه؟ من یه مثال خیلی ساده میزنم که این همیشه یادتون باشه. نقشه استراتژی مثل چشم اندازه. یعنی چی؟ فرض بکنید که شما توی ماشین نشستید و دارید سفر میرید به همراه خانواده. در یک مسیری قرار گرفتید کاملا تاریکه و فقط نور چراغ ماشین شما روشنه. خب غالبا در یک محیط خلوت سعی میکنن که استوک بالا بزنن، یعنی نور چراغ رو بزنن بالا تا دیده بشه مسیر. ببینید استراتژی شما در اون لحظه آخرین مسیر دید شماست، یعنی آخرین چشم‌اندازی که دارید در اون شب، در یک شب تاریک اصلا هیچ نوری دیگه ای نیست. یعنی شما وقتی پی میرید جلو، هی استراتژی عوض میشه، مسیر عوض میشه، ولی تو اون لحظه به این فکر میکنی که من تا اونجا رو دارم میبینم. پس برای اینکه تا اونجا برسی بهش فکر میکنی و خیالت سعی میکنه که راحت باشه و سعی میکنی به اونجا برسی. وقتی به اونجا رسیدی باز استراتژیت عوض میشه، یعنی به انتهای اون رسیدی، به انتهای اون جاده رسیدی، باز استراتژی عوض میشه، تو مسیر دیگه قرار میگیری و این همیشه هست. صحبتی که ما اینجا داریم، میگیم بایستی نقشه استراتژی رو داشته باشیم. تو گام اول گفتیم بحث شناسایی و توافق بر روی اولویت هاست. میتونم بگم که در این گام بایستی روشن بشه که توانمندسازی و منابعی که سازمان از اونها استفاده میکنه چه خواهد بود و ذینفعان سازمان چه انتظاری از سازمان دارن و معیارهای اصلی اونا برای ارزیابی سازمان چیه. ذینفعان سازمان هم شما میدونید، ذینفعان کسایی که سود میبرن در هر سازمان. غالبا ما در این بخش شامل یه سری گام هایی میشه تو همین گام اول. یکی این که مشخص کردن اهداف و مقاصد و ارزش های سازمان. این ما در بحث شناسایی هم دیگه، یعنی باید اهداف سازمان ها و ارزش ها رو مشخص کنیم. خب هدف ها که معلومه، ارزش ها چیه بچه ها؟ ما به چی میگیم ارزش؟ یه خورده فکر بکنید. غالبا ارزش ها چیزهایی هستن که برای ما خیلی اهمیت دارن. فرض کنید که ما خودمون برامون چه چیزایی ارزشه. مثلا ناموس ارزشه، وطن ارزشه، دینمون برامون ارزشه. خب در یک سازمان هم یک سری ارزش ها وجود داره. صادقانه کار کردن یه ارزشه، سالم بودن یه ارزشه برای اون سازمان. پس در مرحله اول در بحث شناسایی گفتیم که چند تا گام باید برداریم، که مشخص کردن اهداف، مقاصد و ارزش های سازمان. دوم، بیان پیامدها، خروجی ها و ارزش های پیشنهادی. باید ببینیم مثلا خروجی اون چیه توی سازمان. حالا اینجا رو گوش کنید. سوم، شناسایی ورودی ها، شایستگی ها و منابع سازمان. ببینید بچه ها، توی این مبحث امروزی خورده اذیت میشد، ببخشید دیگه. توی این مبحث شما میدونید در سیستم مدیریتی ما یه ورودی داریم، شما 4 تا مستطیل رو لحاظ بکنید، 3 تا از میخوام، اولی ورودی، بعد یه مستطیل خیلی بزرگتر به نام پردازش، بعد مستطیل آخر رو بذارید به اسم خروجی. در گام اول میگه شما بایستی، حالا این پردازش رو در گام اول اینجا نیاورده، میگه شما حتما بایستی هم ورودی هاتون رو بدونی چیه، پیامد هاش رو بفهمی، هم خروجی هاتون از سازمان. حالا پردازش یه بحث دیگه است که من بخوام صحبت بکنم بحث به درازا میکشه و شماها عزیزانم خسته میشید، بعد میگید آقا دمی استاد گرم، آقای دکتر چقدر صحبت میکنه. بحث بعدی تو همین قضیه بحث طراحی راپورت ها و توسعه نقشه استراتژیک، همون نقشه ای که من با مثال نور چراغ ماشین خدمتتون عرض کردم، و گام آخر هم بحث همسو کردن سازمان با راهبرد هاست که حالا من سازمان ها بایستی با راهبرد هایی خود سازمان داره همراه باشه. خب پس این گام اول که بحث شناسه بودش. گام دوم بحث جمع‌آوری اطلاعات سعی مدیریتیه. یعنی چی؟ خب در این بخش باید با استفاده از متدولوژی و چارچوب های اندازه‌گیری عمل کرد به طراحی شاخص های ارزیابی عمل کرد پرداخت، و باید به این سوال پاسخ بدیم که چه چیزی و چگونه بایستی اندازه‌گیری بشه. در واقع باید به وسیله شاخص های ارزیابی عمل کرد به جمع آوری اطلاعاتی پرداخت تا مشخص بشه که نسبت به اولویت ها و اهداف چقدر انحراف داریم. میتونم بگم که به طور معمول این مرحله، یعنی مرحله جمع‌آوری اطلاعات سعی مدیریتی، به چند مورد اشاره میکنه. یکیش ایجاد پرسش های کلیدی عمل کرده. دومیش طراحی شاخص های عمل کرده. و سومیش اندازه‌گیری عمل کرده. خب من اگه بخوام یه مثال امروزی بزنم در بحث جمع‌آوری اطلاعات سعی مدیریتی، میتونم مثال امروزی بزنم که همه تون اطلاع دارید دیگه، مثلا بحث کووید 19 یا همون کرونا که امروز در جامعه ما خیلی آره داره اذیت میکنه و میشه گفت همه 80 خورده میلیون نفر جمعیت کشور خودمون رو، حالا دنیا رو من کاری باشون ندارم، انشالله که اونجا هم این قضیه حل بشه، خصوصا در اعیاد شعبانی هم هستیم، انشالله که به عظمت این اعیاد شعبانی این قضیه در کشور ما هم حل بشه. میخواستم این مثال بزنم، مثلا تو این قضیه مثلا ما تو بحث مدیریتی، چون گام دوم بود گفتیم جمع‌آوری اطلاعات سعی مدیریتی، ما در این بخش وقتی که دقت میکنیم میبینیم که جمع‌آوری اطلاعات سعی مدیریتی ما متاسفانه یا ناقص بوده یا دروغ بوده. باز با کمال تأسف من اینو میتونم بگم که اطلاعات مدیریتی ما در بخش مدیریت دولتی همیشه غلطه. چرا غلطه؟ چون آمار و ارقامی که از پایین به بالا انتقال داده میشه، از صف به ستاد انتقال داده میشه، همیشه غلط بوده در کشور ما. چون همیشه ما بهبه و چهچه خواستیم، اطلاعات غلط در میره. باز مثال میزنم، کشور فرانسه، این اطلاعاتی که میگم مال حداقل 20 سال قبله، شما میدونید که مدیری تمتون و دارید مدیریت هم میخونید، در کشور فرانسه بحث بودجه دولتی رو داریم، در کشور ما هم داریم، در همه کشورهای دنیا داریم. غالبا میدونید در کشور ما بودجه دولتی، بودجه سال در دیما به مجلس داده میشه، مجلس بررسی میکنه، میده شورای نگهبان، بررسی میکنن، مصوب میشه یا نمیشه. در کشور ما این شکلیه. حالا باز توضیح میدم خدمتتون. حالا در کشور ما متاسفانه، من چون بس پراکنده نشه، در کشور ما متاسفانه ما همیشه بودجه رو، اگر این درس رو گذرانده باشید توسط اساتید محترم دیگه، بودجه رو 12 خط کسری 12، یعنی 12/12 بودجه رو میبندن، یعنی برای 12 ماه سال. اما ما تو این اواخر به جای 12 خط کسری 12، یعنی 12/12، غالبا بودجه‌ای که برای کشور ما بسته شده، بچه‌های عزیزم، دانشجویان گرامی، باز ببخشید میگم بچه‌های عزیزم، چون خیلی از شما سن سالتون ممکنه خیلی بیشتر از من باشه و من کوچیک همتون هستم، در کشور ما غالبا بودجه رو بر اساس مثلا 1/12، 2/12، 3/12، یعنی چی؟ یعنی برای یک ماه، یعنی فروردین، 2/12، 3/12، یعنی خرداد، 4/12، یعنی تیر ماه، 5/12، مرداد، 6/12. متاسفانه اینجوری بستن و همیشه هم آمار و ارقام اشتباه بوده. در کشور فرانسه 2%، یعنی بودجه‌ای که دولت می‌بنده با 2-3% اختلافه. در کشور ما بودجه‌ای که داره بسته میشه با 40-50% اختلافه. یعنی نشون میده که ما در بحث جمع‌آوری اطلاعات، اطلاعاتمون اطلاعات صحیح نیست. چون این اطلاعات صحیح نیست، پس ما نمیتونیم بودجه کشور رو و بودجه دولت رو خیلی خوب ببندیم. بنابراین بار این قضیه، چون در جمع‌آوری اطلاعات مشکل داشتیم، میفته روی دوش مردم. یعنی مردم بایستی این رو تحمل بکنن. بریم گام آخر و من بحث رو انشالله جمع کنم. گام آخر یا گام سوم همون یادگیری و توانمندسازیه. خب در این گام باید با برگزاری جلسات بهبود عمل کرد، از طریق تحلیل نتایج اندازه‌گیری عمل کرد، به تحریزی اقدامات بهبود ببخشیم. این گام دو تا دستاورد بسیار مهمی رو همراه خودش داره. اولینش طراحی و توسعه طرح‌های بهبوده و دومیش یادگیری و توانمندسازی کارکنان از طریق بررسی و تفسیر نتایج حاصل از اندازه‌گیری عمل کرده، که دومین دستاوردش خیلی مهمتره. کدوم؟ اینی که دارم عرض میکنم، یادگیری و توانمندسازی کارکنان از طریق بررسی و نتایج تفسیر پس عمل کرد. گامی که الان بهتون میگم برای دستیابی به این قضیه خیلی لازمه. یه چند تا گام، 3 گام هست خدمتتون میگیم. اولیش ترویج و گسترش یک فرهنگ مبتنی بر عمل کرد. یعنی بایستی در جامعه یک فرهنگی ترویج پیدا بکنه که عمل کرد بره بالا. کما اینکه امروزی یک فرهنگی رو در جامعه خودمون برای مبارزه با بیماری ترویج کردن که بیرون نیاید. اگر هم میاد با این شرایط بیاد. خب این خیلی عالی بود. ما همین رو میتونیم در بحث یادگیری و توانمندسازی در سازمان هامون هم انجام بدیم، که غالبا انجام میشه اما با نقصهایی خودش داره. دوم بحث تجهیز مدیریت عمل کرد هست به دستورالعمل های نرم افزاری. خب متاسفانه بچه ها ما در بحث نرم افزاری مشکل داریم. اگر امروز به من کارمند بگن که شما، یا به من استاد بگن که های دکتر شما مثلا بیاد میخوایی تدریس بکنی با تابلوی هوشمند این کار انجام بده، چون نتونستم خودم رو آپدیت بکنم، به روز رسانی بکنم، غالبا مقاومت میکنم، قبول نمیکنم، میگم نه همون وایت بورد خوبه، یا همون مثلا من خودم غالبا از دیتا پروژکتور استفاده میکنم، همون دیتا خوبه، همون برای من کفایت میکنه. بایستی تشخیص بکنن مدیریت های سازمان ها دستورات نرم افزاری، حتی سخت افزاری رو این کار رو باید انجام بدن. سوم، یادگیری از طریق اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت عمل کرد. خب باید یاد بگیریم دیگه. ما اگر بتونیم یاد بگیریم و آموزش هایی که در سازمان ها انجام بشه و در خیلی از سازمان ها غالبا انجام میشه، از به نام آموزش های ضمن خدمت، این قضیه هم اتفاق میفته. در مجموع میتونیم عنوان بکنیم که مدیریت عمل کرد مجموعی از اقداماتیه که یک سازمان جهت مدیریت تک تک عناصر عمل کرد باید انجام بده تا به موفقیت و اهدافی که برای خودش ترسیم کرده دست پیدا بکنه. این اقدامات نه به صورت پراکنده و مجزا از همه، بلکه به صورت منسجم و در قالب یک سیستم طراحی شده باید پیاده بشه. بدیهیه که با مبنا قرار دادن یک نگاه کل نگر، البته بایستی ارتباط این سیستم رو با سایر سیستم های سازمان در هنگام طراحی و پیاده سازی مد نظر قرار بدیم. بحث هم اینجا به اتمام میرسه. بچه ها امروز یه خورده طولانی تر شد چون دیگه خواستم بحث رو ببندم. حتما عزیزان کتاب مدیریت و اندازه‌گیری عملکرد سازمان مربوط به آقای دکتر حیدر امیریان یا مهندس قفاری، میثم قفاری، این رو تهیه بکنن کتابش رو. انشالله اگر فرصتی باشه، اگر عمری باشه، بتونیم خدمت شما حداقل یک جلسه هم که شده برسیم، روی ماهتون رو ببینم. و چون من عاشق همه بچه‌هایی هستم، دانشجویی هستم که در دانشگاه مختلفن، خیلی دوستون دارم. روزتون بخیر، ایام بکام، معید باشید. اگر کاری داشتید با من تماس بگیرید. خداحافظ شما، بدرود.